أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا و نبینا حبیب الله العالمین بلقاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین المنتجبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. در فقرات زیارات صادره از ائمه اسفل طهارت علیهم صلوات الله اجمعین و من جمله هم در فقرات زیارت عاشورا به سید شهدا سلام الله علیه و در بعضی از زیارات به سایر معصومین علیهم صلوات الله اجمعین به عنوان فرزند پیغمبر خدا سلام داده می شود، به عنوان پسر پیغمبر خدا، مثل همین فقراتی که امروز اینها رو تلاوت کردن و قرائت کردن. و این هم خودش یکی از اون مطالبی است که در تاریخ اسلام این داستان ها دارد و قصه ها دارد، جریاناتی دارد. حتی در بعضی از مقاطع اگر کسی می گفته است که حسنین علیهم السلام پسر پیغمبر هستند، او رو به جرم بدعت در دین می کشتن. من جمله اون جریان مشهوری که از حجاج ابن یوسف ثقفی نقل هست که راوی می گوید در روز عید قربان من در مجلس حجاج حاضر شدم و او بعد از آنی که نماز را به جا آورد به من گفت من امروز میخوام ذبح کنم. وقتی آمدم به مجلس او، یعنی از من دعوت کرد که بیام، وقتی آمدم به مجلس حجاج دیدم که یکی از علمای شیعه را برای سربریدن آورده. بین این عالم عامی و اون عالم شیعی ظاهراً یک رابطه دوستی بوده است که میگد از دیدن این صحنه بسیار متاثر شده و در این حال هم دیدم که اون عالم شیعی برای اینکه برای من ایجاد حذر نکند، او به من نگاه نکرد، ملتفت من شد اما به من نگاه نکرد. من هم برای اینکه از خونریزی جلوگیری کنم اما در این حال هم این ارتباط و اتصال خودم رو به این عالم شیعی نگم، گفتم حجاج بهتر نیست که در عید قربان، در عید اضحا بنا به سنت رسول خدا گوسفند ذبح کنی یا گاو ذبح کنی یا شتر نهر کنی. به من گفت که من به تو ثابت میکنم که اینها از بهائم هم پسترن و شایسته ذبح کردنن. بعد رو کرد به اون عالم شیعی که او رو مقید آورده بودن، مثل اینکه او رو به زنجیر بسته بودن و سفره چرمین هم انداخته بودن، نه تا میگن این بعدن در زبان فارسی برگشته نطق کشی شده، این کلمه نطق کشیه، التقاء ساکنین شده است، این کلمات هم تلفظش سخته، این را بعد در فارسی برگردوندن شده است نطق کشی، همون نطق کشیه. سفره چرمین می انداختن برای زب، میگد سفره را انداخته بودند و اونجا جلاد هم آماده بود و منتظر اشاره حجاج بود، حجاج هم گفته بود من تا محاکمه نکنم کسی را نمی کشم. بعد از او پرسید، حجاج گفت که تو گفته ای که من اعلم علمای عراق هستم، این رو برای سرزنش و برای عقوبت او گفت. گفت من نگفتم که من اعلم علمای عراق هم. من گفتم که دیگران هم عالمن، من هم عالمم. گفت تو گفته ای که حسن و حسین اینها پسر پیغمبر هستند. گفت بله این را من گفته. و دلیلی هم تو برای این حرفت داری به غیر از اون آیه ابنا انا و ابنا اکم، یعنی اون را من یه طور دیگری میخوام تعویل بکنه. گفت بله من به غیر از این هم دلیل دارم. گفت دلیلت از کجاست؟ گفت که دلیلم از قرآنه. رو کرد به من، این عالم عامی میگه، رو کرد به من و به حالت تمسخر به او گفت ببین اینها چگونه دارن در دین خدا بدعت میذارن، دارد این مطلب را به قرآن نسبت میده. بعد رو کرد به او گفت این ادعاتو که میگی میتونی ثابت کنی؟ گفت بله میتوانم ثابت کنم. گفت اگر ثابت کنی من تو رو آزادت میکنم. گفت حجاج من از تو میپرسم، اول خود ابنا انا و ابنا اکم هم دلیله، اما به غیر از این آیا فاصله جناب عیسی ابن مریم تا ابراهیم بیشتره یا فاصله سید شهدا با رسول خدا؟ چطور در قرآن خداوند ذوالجلال جناب عیسی ابن مریم رو در زمره فرزندان ابراهیم دارد ذکر میکند؟ چگونه جناب عیسی به خدا میرسه؟ بله میرسد به جناب ابراهیم. چجور میرسد؟ آیا به غیر از اینه که از طریق مادر میرسن؟ یا این که بنا به قول یهود که اینا گفتن نسجد بالله که جناب عیسی حرامزاده است از طریق پدر، بناس این برسد به جناب ابراهیم، اونم از طریق ولادت حرام؟ این رو دیگه اون نگفته، اما در فهوای کلامش این هست. این راوی میگد وقتی این استدلال رو کرد یک مرتبه دیدم که رنگ حجاج پرید، رو کرد به من گفت که این چیه جوابش؟ من گفتم امیر شما عالم و دانشمندی، شما بفرمایید و ما از شما هم استفاده کنیم. میگه مکسی کرد و دیدم مثل کسی که سنگ افتاده به گلوش، نمیتونه حرف بزنه، همینطور نیمخیز نشسته بود. باز به من گفت که بهتر بود من به حرف تو گوش میکردم و به سنت رسول خدا عمل میکردم و یک گوسفندی را ذبح میکردم. این رو رهاش کنید بره. این استدلالات همواره در بین علمای اسلام بوده و در این حال هم در بعضی از موارد خلط شده با یک عنوان فقهی. گاهی این دوتا بحث با هم خلط شده، بحث فرزند پیغمبر بودن و بحث احکام سیادت، این دوتا با هم خلط شده در بعضی از موارد. این دوتا دو امر از هم جداست، یعنی یکی این که امام حسن و امام حسین اینا پسران پیغمبر هستند، این خودش یک بحث مستقله، و این که هر کسی که از از طرف مادر هم او برسد به رسول خدا، باز او هم پسر پیغمبره. این خودش یک بحثه. یک بحث دیگر این است که خمس و برخی از احکام سیادت اینها به کسی اینها میرسد، این احکام و اون خمس، که او از طرف پدر عرض میکنم که هاشمی باشد. این دو تا مسئله از هم جداست که گاهی حتی گاهی از اوقات در بین برخی از غیر محققین در علوم حوزوی هم اینها با هم خلط میشد، این دو تا بس. حالا خدمتتون این را یه چند کلمه عرض میکنم. اما احکام سیادت اینها خودش از احکام امضایی اسلامه، برخیش هم از احکام تأسیسی اسلامه. ما در اسلام یک سلسله احکام امضایی داریم، یک سلسله احکام تأسیسی داریم. اما احکام امضایی عبارت از اون احکامی است که اینها در سابقه بر اسلام هم بوده، مثل اینکه طواف دور خانه خدا هفت شوته. این ظاهرا سنت جناب عبدالمطلب سلام الله علیه. خب این خودش در اسلام مورد امضا واقع شد، شارع مقدس این را امضا کرد. نه اینکه خود اسلام آمد هفت شوت دور خانه خدا چرخیدن را تأسیس کرد، این بود از قبل از اسلام، اما این را اسلام آمد و امضا کرد. مثل حرمت خانه کعبه، این در عرب جاهلی بود و این را اسلام امضا کرد، یعنی تصدیق کرد اسلام. و بسیاری دیگر از احکام مثل تعطیلی روز جمعه، البته تعطیلی در اون حدی که دور هم جمع می شدند و کسی خطبه می خوند، این از سنت های جناب کعب ابن لؤی است، جد 11 از رسول خدا، که جناب کعب ابن لؤی اصلا روز جمعه را روز جمعه نامید و مردم را دعوت میکرد در یوم الجمعه. سابقه بر این میگفتن یوم العروبه، ایشون اون روز را روز جمعه نام نهاد و بعدن هم عرب را دعوت میکرد، برای عرب خطبه میخوند، سخنرانی میکرد، که بعد همین در اسلام شده است ماجرای نماز جمعه. این از سنت های جناب کعب ابن لؤی است. بعد هم در ضمن خطبه ای که میخوند مردم را دعوت میکرد به صله رحم، مردم را دعوت میکرد به دستگیری از ضعفا، مردم را دعوت میکرد به احسان به درماندگان، و مردم را دعوت میکرد به انتظار به این که نبیی از صلب من به ظهور میرسد و او را شما یاری کنید و او را نصرت کنید. و پیش از خطبه میفرمود من بر اون چیزی که شما هستید نیستم، یعنی شما مشرکید، من مشرک نیستم، اما باز شما را دعوت میکنم به این محامد اخلاق و مکارم اخلاق. اینها در زمره احکام امضایی اسلامه. اما برخی از احکام تأسیسی است. حالا موضوع سیادت را بخوایم خدمتتون بگیم. موضوع سیادت این خودش از سنت‌های عرب جاهلی است پیش از اسلام. بعد از آنی که جناب هاشم مردم را در عام المجاعه در سال قحطی مردم را کفالت کرد، مردم را تغذیه کرد، به مردم خیر رسانید، خود عرب فی ما بین خودشون قرارداد کردن، گفتن ما از این به بعد دیگه هاشم را سید میدانیم، آقا میدانیم. آقا با هم معنا که ما در فارسی میگیم فلانی آقاست، فلانی بزرگواره. ما دیگه بعد از این جناب هاشم را آقا میدانیم و اگر چنانچه که به دیدن او رفتیم و با خودمون ما یک کادویی بردیم، این کادو را ما از باب صدقه نمیدهیم دیگه، از باب هدیه میدهیم. این را عرب جاهلی سنت کرد. فرزندان او را هم ما دیگه بعد از این سید می انگاریم. اینها پدرشون در قوم سیادت کرد و آقایی نمود و سزاوار است که فرزندان او هم سید باشند. این خودش یک سنتی بود در پیش از اسلام. در زمان جناب هاشم این را عرب سنت کرد، بعد این را اسلام امضا کرد. لذا بعضی های موقعی میان میگن سیادت پیغمبر چگونه منتقل شده به امیرالمومنین، بعدم یه حرفایی میزنن اینا لا یسمنو ولا یغنی منجو، همچی که چیزی رو هوا میپرونن. سیادت پیغمبر چجوری به امیرالمومنین منتقل شد؟ بعضی هم دیدم یه جزوه هایی در این زمینه نوشتن. اینا خود روایاتی که آوردند اینا خالی از قوت نیست، اما اونا ربطی به این موضوع نداره که پیغمبر و امیرالمومنین از یک نور بودند. و خب اینا هست، همش هست، اما بحث سیادت این از احکام تشریعی است که این را شارع مقدس اون حکم را امضا کرد که عرب این را سنت کرده بود. اونگاه در سیادت در اسلام یه احکامی آمد، این احکام خودش از احکام تشریعی و تأسیسی اسلامه که خمس میرسد به اون کسی که من قبل اب او برسد به جناب هاشم. خمس او میرسد، کسی که از طریق پدر او برسد به جناب هاشم. این را اسلام یه حکمی تأسیس کرد، نفی بنوت نکرد از اون کسی که دارد از طریق مادر میرسد به جناب هاشم. این را نفی نکرد در اسلام. اما مثل این که در اسلام فرمود این که قرآن و شمشیر پدر میرسد به فرزند ارشد، حالا این که میرسد به فرزند ارشد ذکوریم به این معنا نیست که اونا دیگه پسرش نیستن. این یکی از احکام تشریعی و تأسیسی اسلامه که دارد یک امری را مختص می کند به یک گروهی. خمس را اسلام مختص کرد به اون کسانی که اینها من قبل اب می رسند به جناب هاشم، و این را تخصیص داد که باید اینها فاطمی هم باشند. این از احکام تأسیسی اسلامه. این ارتباطی به نفی بنوت ندارد از کسانی که اینها از قبل ام میرسند به صدیقه کبرا یا به امیرالمومنین. نفی بنوت نمی کند. اونجا دارد بالاختصاص یا حکمی را بیان می فرماید. این گاهی خلط ایجاد کرد در ذهن بعضی، یعنی تصور کردن ها حالا که او مستحق خمسه پس او پسره، پس دیگران دیگه پسر نیستن. این یه خلطیه در بحث، اگر باز هم خودتون درش بیشتر توجه کنید میبینید این دوتا موضوع با هم دیگه خلط شد. و الا هیچ کسی نفی بنوت نکرده از اون کسی که من قبل ام میرسد به زهر آیتر، من قبل ام او میرسد به عرض میکنم که بله به امیرالمومنین سلام الله علیه. نه، اینا همه فرزند هستن، اینا همه پسر هستن، اما پسری هستن که مستحق للخمس نیستن. خمس اون طایفه خاصه. و باز هم در همون احکام دماء ثلاثه نساء هم باز اون احکام مربوط به کسی است که من قبل اب میرسد او باز به جناب هاشم. اینا یک احکام خاصیه که در اسلام اینا تشریع شده. شاید هم برخی از اینها باز ریشه در عرب داشته باشد که به ما نرسیده اونها. مرحوم سید مرتضی یه استدلالی میکند، حالا فضایی که سید درش میزیسته فضای شیعی خالص نبوده دیگه، اون موقع اینا در بغداد زندگی میکردن، در بغداد هم فضا به این گونه بوده که مخالف و موافق اینها با هم دیگه در عرض میکنم در رفت و آمد علمی بودن. لذالک بعضی از این جوابها که دارن در بغداد میدهن، مثل جناب شیخ مفید دارد در بغداد مثلا جواب میدهد، یا جناب سید مرتضی دارد باز یک چیزهایی را جواب میدهد، یا شخصیتهایی مثلا ابوالصلاح حلبی، اینها برخیش ناظر است به اشکالات عامه، چون فضای همچه فضایی بوده، مثل فضای من و شما نیست که در یه فضای شیعی محض باشیم و همه جوابها اینها فقط ناظر باشد به فضای شیعی. اونا در مقام مخالطه بودن با عامه، خیلی از جوابها اینها باز ناظر به اشکالات همون افراد عامی مذهبه. سید رضوان الله تعالی جواب میدهد، میفرماید در این که کسی از طرف مادر هم برسد به زهرای عطر سلام الله علیها، یا اصلا به غیر از زهرا سلام الله علیها، آیا نسب از قبل ام هم منتقل میشه یا نمیشه؟ این را مرحوم سید دارد جواب میدهد، در چند جایش این را جواب داده، در الناصریات، در غیره این را جناب سید جواب داده. مثال میزنه، میاد تمسک میکنه به عرف عرب، میفرماید اگر مردی بمیرد، این ایشون دارد مستندن به عرف یک حکمی را استخراج میکند، میفرماید اگر مردی بمیرد اولادهای بلاواسطه او همه مرده باشند، اما نوه و نبیره او زنده باشند، پسر داشت، دختر داشت، اینها همه پیش از او مردن، هم پسر داشت هم دختر، اما نوه او زنده است، نبیره او زنده است. این داره طرح مسئله میکنه دیگه، سید داره طرح مسئله میکنه. مردی اگر مرد، او هم پسر داشت هم دختر، پسر و دخترهای او مردن، اما نوه دارد، نتیجه دارد، نبیره دارد، وصیت کرد، گفت سلس من در بین فرزندان من به طور مساوی تقسیم بشود. حالا به غیر از ارث که یوصیکم الله فی اولادکم، این اصلا وصایت خداست که حق ثلث با خود شخصه. حالا وصیت کرد، گفت من مردم، ثلث من را بین اولادم علی السویه تقسیم کنی. سید میفرماید آیا عرف بین اولاد ذکور و اناث فرق میذارد اینجا؟ بین نوه دختری و نوه پسری فرق میذارد؟ بین نبیره دختری و نبیره پسری فرق میذارد؟ میگد اونم اولاده، اونم اولاده، اونم اولاده، اونم اولاده. این خم، بله، این ثلث از این ماترک را تقسیم میکنن به تعداد اولاد بین همه اینا تقسیم میکنن. میگد به همین دلیل چه کسی من قبل اب برسد چه من قبل ام برسد، اطلاق فرزند بر او می شود، منتها اون احکام خاص را نداره. این حتی در بین ما هم خلط شده در بعضی از موارد، مثلا یک کسی اگر عمامش سفید باشه، مادر بزرگش سیده بوده، این بگد به جدم فاطمه زهرا، همه بهش چپ چپ نگاه میکنه، میگن این چی گفت، مگه این جدش فاطمه زهراست؟ خب خلاصه این میرسد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، و این رسیدنش هم به همون مقام بنوتیه که داره. اما بله احکام خمس به او بار نمی شود، اون از احکام خاصیه که این را شارع مقدس وضع کرده. این در بعضی از موارد میبینی ایجاد سوء تفاهم کرده و بر این سوء تفاهم هم یک عده‌ای همینطور رفتن جلو که اگر کسی من قبل اون برسد انگاری این دیگه غریبه است، انگاری این دیگه هیچ ارتباطی ندارد. امام کاظم علیه السلام این را به هارون جواب داده. نحوه استدلال امام همون نحوه ای است که سید مرتضی از همون مدد میگیره. یعنی امام دارن با نحوه استدلال بیان حکم میفرماید. وقتی که هارون آمد به مدینه، رفت به زیارت مسجد مطهر نبوی، در اونجا حضرت کاظم علیه السلام تشریف داشته. هارون خواست برای خودش یک کسب شرفی بکند، رو کرد به مسجد شریف نبوی، سلام داد، گفت که السلام علیک یا ابن عم، سلام به شما ای پسر عمو، یعنی ما با هم اتصال داریم. این طوری بنی العباس اینها برای خودشون مستند خلافت می ساختن. یک نحوه استدلالی داشتن، می گفتن که خلافت رسید بعد از شیخین، رسید به عباس. برخیشون هم می گفتن اصلا عباس از اول بود، بعدن این قول را برگردوندن. می گفتن خلافت می رسید به عباس، عباس هم خلافت را بل استحقاق کسب کرده بود، چه اینکه او عمو بود و عمو در ارث بردن این محکمتر است از پسر عمو. بعد هم این خلافت به شکل باطنی رسید به فرزندان عباس تا رسید به صفاح، صفاح این را ظاهر کرد. پس این خلافت چگونه رسیده به بن العباس؟ بل استحقاق. این چجور رسیده؟ اینها پسران عباسن، عباس عموی پیغمبره و او هم خلافت را بالوراثه برده و به فرزندانش هم اینها را بالوراثه داده. این طور استدلال میکنده. یبن ام که میگفتن درش همه این بحث ها خابیده بود به گمان اونها. هارون گفت که السلام علیک یبن ام، یعنی من وارث بالاستحقاقم، خلافت را من به ارث بردم، ذریتم بعضها من بعض، ما همه ضراری عباسیم، عباس هم این خلافت را به استحقاق برده. حضرت کاظم علیه السلام اونجا تشریف داشتند، عرض کردند السلام علیک یا ابه. هارون گفت یا ابن عم. حضرت عرض کردن یا ابه، این یا ابه بابا جان، شما نحوه استدلال امام را ببینید، این نحوه استدلال این کاربرد فقهی دارد. هارون برگشت گفت که یا ابا ابراهیم، چجوری رسول خدا پدر شماست؟ چجوری پدر شماست؟ شما گفتی یا ابه. همون سوء تفاهمی که عرض کردم، اینها این را تقویت میکردن، بعدن هم میکشتن یک عده‌ای را به همین واسطه این حرفا را میزدن. گفت شما چجوری میگید که رسول خدا پدر شماست؟ نحوه استدلال را التفات کنید. همین استدلال جناب سید مرتضی، این مستفاد از این استدلال امام کاظم سلام الله علیه. حضرت فرمودن که هارون اگر لوفرز پیغمبر خدا به دنیا برگردن، از دعا دختر تو خواستگاری کنند، آیا تو این خطبه رسول خدا رو میپذیری یا نمیپذیری؟ دختر تو را خواستگاری کنه. گفت به افتخار میپذیرم، به سربلندی میپذیرم. دیگه چه چیز از این بالاتر که رسول خدا از دختر من خطبه بفرماید، خواستگاری بکنه. فرمود حالا بگو ببینم آیا رسول خدا از دختر من خواستگاری میکنه؟ گفت نه. فرمودن چرا؟ چون دختر من در عمود نسبش در آبا منتهی می شود به رسول خدا. این استدلال از کاظم. در نشر حرمت و در محارم وقتی در کتب فقهی بحث می شود، در اون حرمت نسبی وقتی بحث می شود میگد باید یا در سلسله آبا باشد یا در سلسله امهات باشد، یعنی در این عمود نسب، یا در اون سلسله اخوال باشد یا در سلسله خالات باشد یا در سلسله عمات باشد یا در سلسله اعمام باشد، اینا این عمود نسب را میبرد بالا. فرمود هارون تو میدانی که در عمود نسب دختر من به نام مبارک، بله به نام شریف رسول خدا میرسیم، اینم در سلسله آباء اوست. به همین دلیل که در سلسله آباء اوست من فرزند او هستم. همین استدلال رو دارد سید مرتضی میکند. نهایت سروران من این خلط شده با بحث احکام خمس، گاهی این در ذهنیت ما آمده همون بحث را ایجاد کرده که اصلا من قبل ام اگر کسی منتهی بشود نسلش به زهرای اطهر، این اصلا فرزندم نیست. واکه فرزندیش محرزه، بهش اون احکام خاص خمس نمیرسد. اون احکام خاص سیادت به اون نمیرسد. ولا این که فرزند است، خب این هم خب بله این فرزندی دیگه از بدیهیاته. این مادرشه، اونم پدر مادرشه، خب میشه در سلسله آبا دیگه. این خودش دیگه از بدیهیات فقه. وقتی حجاج این را شنید یه مرتبه رنگش پرید، گفت ولش کنید بره، یعنی این جواب نداره. اما اون فرزندی که در زیارات گفته می شد، باز این یک بحث دیگری دارد. فقط این نیست که کسی من قبل ام رسید به زهرای اطهر سلام الله علیها، از اونجا هم رسید با رسول خدا. فقط بحث این نیست، این که رسول خدا و ذریه او در قرآن شأن ویژه دارند، موقعیت ویژه دارند. در روایت دارد که امام صادق علیه السلام یک موقع به یکی از کسان در بحث فرمودند که خداوند متعال حج را برای چه واجب کرده؟ گفت خب حج را خداوند واجب کرده است برای این، برای این، برای این. امام فرمودند که خداوند ذوالجلال اصل حج را واجب کرد برای محبت ما اهل بیت. گفت یعنی چی؟ این چه ربطی داره؟ آخه چگونه حج را خدا واجب کرد برای محبت شما اهل بیت؟ فرمود که آیا تو نخونده ای قرآن را؟ گفت چرا خوندم قرآن رو؟ بعد حضرت علیه السلام استناد کردن به دعای جناب ابراهیم علیه السلام. ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع. آقایان جناب ابراهیم که جناب اسماعیل رو آورد گذاشت کنار کعبه، کعبه ساخته شده بود اون موقع، یا فقط فضای کعبه بود؟ کعبه ای نبود اونجا که. به چه دلیل اونجا کعبه نبود؟ طوفان نوح. ما به اونها اصلا کار نداریم، به خود قرآن کار داریم. در قرآن میفرماید و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. جناب ابراهیم علیه السلام این پایه های کعبه را برد بالا با کمک اسماعیل. تا اسماعیل بچه بود نهایت این است که کعبه برای خودش شالوده داشت و قاعده داشت، همینو بس، پایه داشت، دیگه خبری نبود اونجا. اما جناب ابراهیم علیه السلام دارد در مناجاتش از این که من کنار کعبه ذریه خودم را قرار دادم. نه ذریه دارد فعلا جناب ابراهیم، نه کعبه ای در کاره. این مناجات این به نسبت آینده است، نه به نسبت حال. ربنا انی اسکنتو من ذریتی، من ذریتی. ذریه به نوه میگویند، به نبیره میگویند، به ندیده میگویند، به فرزندان فرزندان. هنوز اسماعیل تو قنداق است. به حسب ظاهرم معلوم نیست که خودش تا فردا زنده بماند. خب این که جناب ابراهیم دارد اینجا برای ضراری جناب اسماعیل دعا میکند، این اصلا چه صورت داره برای ضراریش؟ این خودش پایه یکی از بحث‌های مهم معرفتی است. همین سوال که جناب ابراهیم هنوز پسرش تو قنداقه است، مأمور شده بیاد او را بذارد وسط صحرا، برد پیکار خودش. به حسب قاعده هم باید این بچه اینجا از شدت گرمات همه بدنش خوش بشه بمیره. اما جناب ابراهیم خیالش راحته که اسماعیل دست نمیخورد هیچ، بلکه فرزنددارم میشود. او ضراری پیدا میکند. ربنا انی اسکنتو، به درستی که من اسکان دادم، من ذریتی، از ضراری خودم را، به وادن غیر ذی زرع، به سرزمینی که زراعت ندارد. ربنا لیقیمو الصلاته، اقام یقیم و یقیمانه یقیمونه، اون نون رفعیش به جزم افتاده. ربنا لیقیمو الصلاته، با اسماعیل یه نفره، این جمعش چیه اینجا که فعل جمع آمده؟ لیقیمو الصلاته اشهد انک قد اقمت الصلات. این شهادت هایی که در زیارت ها داده می شود به اقامه صلات، اینها برگشتش به این دعای جناب ابراهیمه، به این مناجاتی که آمده در قرآن. این که بل اشهد انک قد اقمت الصلات لیقیم الصلات، خدایا اینان نماز را اقامه کنند. واجعل افئدتا من الناس تهوی الیه، نه امام فرمود نمی فرمد الیه، می فرمد الیهم. خدایا قلوب مردمان را به اینان نرم کن، به ایشان نرم کن. فرمود که اسماعیل که یه نفر بوده که، این ایشان کیند اینجا در مناجات جناب ابراهیم؟ فرمود اون ذریه ما اهل بیت هستیم که جناب ابراهیم دارد در ما دعا میکند. حج را برای این قرار داد، واجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، که قلب مردمان به اینا نرم بشود. لذا فرمود، و این هست در سنت، که کسی که حج کرد و بله مسجع متحر نبوی را زیارت نکرد، این آدم از حج بله این آدم از حج بهره نبرده. واجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات، خدایا اینها رو روزی کن از ثمرات. فرمود این همون محبت ما اهل بیت است، وداد ما اهل بیت است، و حقوق ما اهل بیت است که این را دارد جناب ابراهیم در دعایش. باز در مناجات دیگر جناب ابراهیم، یعنی در دنبالش، ربنا وابعث فیهم، الله اکبر، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، منهم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. این همین مناجات جناب ابراهیمه. اون ضراری هستند این منهم، اون غایت بعثت این در ذوات مقدسه معصومین است که به اون ظهور و به تحقق میرسد، اون انسان کامل. هو الذی بعث فی الامیین، اونجا که سر و کار با غایت فعل انسان اونجا که سر و کار با غایت این وجود انسان پیدا میکند، خدا اونجا منت میذارد. منت اونجا میذارد خدا، هیچ جا دیگه خدا منت نمیذارد. خدا به شما بهشت بده تا 2000 سنت منت نمیذارد. لهم اجر غیر ممنون. اما اونجا که برسی به شأن و انی جاعلک للناس اماما، بازم اونجا نه، بازم اونجا نه. اونجا که برسد به مقام استخلاف الهی، اونجا خدا منت میذاره. یعنی ما به ازای وجود تو همینه که انی جاعل فی الارض خلیفه، اون مقام خلافت وقتی محقق شد، اونجا خدا دارد منت میذارد. یعنی این همونیست که من خواستم، این همونیست که من خواستم، نه غیر از اون. بهشت خیلی خوبه، اما میفرماید در شب معراج پیغمبر از بهشت رفت بالاتر، نموند در بهشت. ولقد رآه نزلتن اخرى، نزلتن اخرى، هر نزله اخرایی یه نزله اولا باید داشته باشد. گفت میخوام دو تا وسط داستان بگم، اولش میخوام اون دومیشو بگم. خب هر چی شو بگی باز میشه اولی. وقتی گفت نزله اخرا، یعنی یک نزله اولایی در کاره. میگه پیغمبر خدا شب معراج یه بار فرود آمد، این بس نیست، یه بار دیگه هم فرود آمد، شد نزله اخرا، دو بار فرود آمد. ولقد رآه نزلتن اخرا، این که دید نبی مکرم اسلام جناب جبرئیل را در شب معراج در نزله اخرا، دو مرتبه فرود آمده تا رسیده به جناب جبرئیل. عند سدره المنتهى، در سدره منتها بود، اندها جنت المأوا، اونجاست جنت المأوا. نبی مکرم اسلام دو پله شب معراج از همین جنت المأوا هم باز رفته بالاتر. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوا، این جنت المأوا است که پیغمبر بزرگوار در مقام انسان کامل شب معراج دو مرتبه از اونجا بالاتر رفته. این صریح قرآنه، این بحث اصلا بحث تأویلی نیست، این بحث ظاهر قرآنه. ولقد رآه نزلتا اخرى، یک نزله اورا این بل اولا داشت، اونجا نه، یک نزله اخرى داشت، دو مرتبه فرود آمد تازه رسیده به جناب جبرئیل. در اونجا بله اندها جنت المأوا، اونجاست جنت المأوا. اون وقت این انسانی که به اون شأن وجودی خودش برسد، اونجا خداوند متعال سر و منت میذارد. این منت را یکی در بعثت خدا گذاشته. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. یه جا دارد اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم انفسنا و انفسکم. او اصل بعثت مال این ذوات و مقدسه معصومین است. اون اصل به عصد مال اونهاست. ربنا وابعث فیهم، باز در جناب ابراهیم در همون زراری اینجا دعا میکنند، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. باز در جای دیگری بل مناجات میکند واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، پیغمبر فرمودن این لسان صدق من هستم. باز یه جای دیگه خداوند متعال وقتی میخواد منت بذارن، و نریدو ان نمنا و نریدو ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه یبنعم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. این آیات رو استفاده کردن برای رجعت، اینکه معصوم علیه السلام حتما باید برگرده. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، که اون شأن انسان اینجا به ظهور برسد. مقام انی جاعل که بل انی جاعل في الارض خلیفه، اون مقام به ظهور برسد. حضرت فرمودن که جناب ابراهیم دارد در حق ما دعا میکند، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اون بنوته که دارد در روایات این گونه برش تأکید می شود، اون ذریه بودن به رسول خدا، اون ذریه بودن به شأن رسالت که جناب ابراهیم دارد اون را دعا می کند. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. گفته گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. اسم این سرزمین چیه؟ این سرزمین رو چه می نامه؟ یا ابا عبدالله اینجا رو دشت ماریه می گوید، شات الفرات نی نوا غازریه عراق. دنبال اسم دیگری می گردد، ساربانی جلامت. یا ابا عبدالله می دانم دنبال چه اسمی می گردی، اینجا رو کربلا هم می گوید. تا اسم کربلا گفته شد، آقا ابا عبدالله فرمود الامان من الکرب و البلا، امان از کرب، امان از بلا. اما این امان داده نشد، آقا سید الشهدا مکروب و مبتلا از این عالم تشریف برد. حال الله هم به زنجیر اسارت
بی خود نبود وقت بردن از کربلا رو به کشته بی سر برادر کردند. حسین عزیز برخیز و خواهرت رو به اسارت ببین، در قتلگاه گفتا زینب به آه و زاری هنگام رفتن شام وقت شطور سواری، ای زاده پیمبر داد از غم جدایی، ای نازنین برادر داد از غم جدایی، عزیز مادرم حسین بی کفن از کربلا روانم من سوی شام ویران، با ما مگر تو دیگر میل سفر نداری، ای زاده پیمبر داد از غم جدایی، ای نازنین برادر داد از غم جدایی. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله.